أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد پنجم از جهاد بحث در شرط رابع در این هست که آیا مانعیت اجزای غیر معقول در صلات اختصاص دارد به جایی که اجزای غیر معقول ملبوس حال صلات باشند، یا اینکه اطلاق داره این مانعیت و صلات حتی با حمل اجزای غیر معقول هم باطل هست، حتی با استصحاب اجزای غیر معقول به همراه داشتن اجزای غیر معقول در صلات نماز باطل میشه. جهت پنجم از بحث در شرط رابع در این هست. مرحوم سید در عبارتی که قبل از اون مسائل در شرط رابع آورده است فرموده است نماز در اجزای غیر معقول باطل هست. از رابع شرط رابع برای لباس مصلی این است که از اجزای غیر معقول نباشد، سواء کان ملبوسا او مخلوطا به، چه جز غیر معقول ملبوس باشد، او مخلوطا بهی، یعنی در اجزای غیر معقول در لباس قرار گرفته باشه با اختلاط به غیرش، به مثلا اشیاء مصنوعی یا به اجزای حیوان معقول با اختلاط با اجزای حیوان معقول مثلا واقع شده باشه، او محمولا حتی شعرتن واقعتن علی لباسه، حتی اگر یک مو از حیوان غیر معقول در لباس مصلی قرار بگیرد این موجب بطلان صلات می شود، بل حتی عرقه و ریقه و انکان طاهرن مادام رتبن بل و یابسن اذا کان له عینم، بلکه حتی عرق حیوان غیر معقول ریقش آب دهانش در لباس مصلی قرار بگیرد، حتی اگر حیوان غیر معقول حیوان نجس العین نباشد، طاهر العین باشد مثل گربه مثلا، حتی ریق او اگر در لباس مصلی قرار بگیرد ولو ریق گربه پاک هست، ولی وجودش در حال صلات در لباس مصلی موجب بطلان صلات می شود. اگر رطب باشد این ریقی که در لباس هست مرطوب هست، معلوم اینجا مسلمه، بلکه فرمودن حتی اگر خشک هم شده باشد، ولی در مواردی که ریق خشک می شود گاهی اثری عینی از او باقی هست، لکه‌ای هست در لباس که معلوم هست که این مثلا ریق گربه هست، اونجا هم اگر خوش شده باشد و اثر هم باقی باشد باز نماز با چنین لباسی باطل است. بل و ام بل و یا بسن اذا کان له عینون، اذا کان له عین در صورتی که عین اثری از اون ریق در لباس باقی باشد. مختار مرحوم سید در این جهت اینه که مانعیت اطلاق دارد، اختصاص به صورت لبس اجزای غیر معقول و ملبوس بودن اجزای غیر معقول ندارد. در تعلیقه عروه نوعاً این قول مرحوم سید و فتوای مرحوم سید را قبول کردند، ولی بعضی از محشین عروه در اینجا حاشیه دارند و در مقام اشکال به کلام مرحوم سید به عبارت عروه فرمودند در موارد در قسمت حمل این حکم ثابت نیست، مانعیت وجود نداره، یا به عنوان اشکال فرمودن اینجا محل اشکال هست وجود مانعیت در موارد حمل، یا به صورت فتوا فرمودن در موارد حمل محض که ظرفیت و لبسی در کار نیست، یا نماز در چنین جزئی از اجزای حیوان غیر معکول صحیح است. در حواشی که اینجا ذکر شده در حاشیه مرحوم جواهری آمده است جواز و صلات بالمحمول لا بأس بهی، در محمول صلات با حمل اجزای غیر معقول میتوان حکم به صحت این صلات کرد، مشکلی در صلات در مورد حمل نیست. یا در تعلیقه مرحوم فیروزآبادی آمده است المحمول من غیر المعقول لا بأس بهی، در کلام محقق عراقی این تعلیقه آمده است تقدم الاشکال فیه، قبلا در عبارات سابق در تعلیق مرحوم عراقی فرمودن اونجایی که صلات فی سر بکنه اونجا ما ملتزم به مانعیت هستیم، ولی در جایی که صلات فی سر نکنه که موارد حمل از این قبیل هست که عنوان صلات فی جزء غیر معقول صدق نمی کنه، معنای ظرفیت در این موارد تحقق ندارد، در این موارد ما حکم به این محل اشکاله، مانعیت داشتن مانعیت در این موارد محل اشکال است. بعض الاعلام هم در تعلیق در همین قسمت فرمودن که اونجایی که حمل خالی باشد، مثال زدم برای حمل خالی، حالت لبس، حالت ظرفیت، حالت اشتمال، حتی بالعنایت ولی ادعا هم وجود نداره، حالت حمل خالی هست، مثل اینکه جزی از اجزای غیر معقول را گذاشته در شیشه ای در جیبش حمل میکنه، این مورد که حمل محض هست مانعیت در این تقدیر محل اشکاله و مانعیت وجود نداره، از هر این هست که لا بأس به. و در قسمت محمول تعلیقه دارن کما اذا جعله فی قارورت و حملها معه فی جیبه، این را همین اجزای غیر معقول را هم کرده در حالی که در شیشه است در جیبش گذاشته دیگه، ولی از هر انه لا بأس به، نسبت به این محمول فرمودن که لا محمول به این معنا فرمودن لا بأس به حملش در صلات، در اون شعر واقعه ارا لباسهی که مرحوم سید فرمودن حتی یک مو که واقع بر لباس مسلی بشود از اجزای غیر معقول نمازش را باطل میکنه، اونجا هم تعلیقه دارن علل احوت الاولا فیها نم یکفی فی مثل البول و روس و الالبان و الارغ، در اینها ما میگیم در اینها ولو حالت ظرفیت نباشه، ولی اگر تلطخ صوب به اینها وجود داشته باشه این در این تقدیر هم میگوییم مانعیت هست، ولی اگر تلطخ وجود نداشته باشه صرف وجود حتی بول روز عرق و الوار در لباس مصلی اینا مانعیت برای صلات ندارند. خب این اختلافی است که بعضی از اعلام در این مسئله با مرحوم سید دارند. مرحوم سید و جماعت کثیری از فقها قائل به اطلاق مانعیت حتی نسبت به صورت حمل هستند، اختصاص به لفظ و ظرفیت حقیقی یا ظرفیت حقیقی به اضافه ظرفیت ادعایی اختصاص به این نمیدهند، بلکه شامل محمول هم میدانند، ولی عده‌ای از محققین در این قسمت با مرحوم سید مخالف هستند. خب این اصل اختلاف قولی که در مسئله است، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، مشهور بین الاصحاب، مشهور بین فقها همین اطلاق مانعیت قول مقابل که اختصاص مانعیت و عدم شمول مانعیت در مورد هم باشه، این قول خلاف مشهور و خلاف ظاهر در عبارت مرحوم آقای حکیم هست. کما نسب الی الاکثر و المشهور و ظاهر الفقها، نسب و ظاهر الفقها و اطلاق کلامهم، یعنی اون چی که در کلمات فقها مطرح شده به نحو مطلقه، همه این موارد رو مثال هایی که زدن، همین این عباراتی که با این مثال ها آمده است شامل می شود هم موارد لفظ را هم موارد هم را. از جهت قولی پس یه چنین اختلافی در مسئله وجود داره، ولی اکثر و مشهور همون قول به اطلاق مانعیت است. منشأ این اختلاف نظر در جهت خامس جهت پنجم اینه که آیا اون دلیلی که دلالت می کند بر مانعیت اجزای غیر معکول، الله یکون من اجزای غیر معکول، آیا از اون دلیل فقط مانعیت در حد ظرفیت حقیقی یا ظرفیت و ظرفیت ادعایی استفاده می شود، یا اینکه نه اون دلیل اطلاق داره حتی مورد هم را شامل می شود، موارد هم را هم شامل می شود، مثل موارد لبس و ظرفیت و اشتمال. خب دلیل در بین عمده، با توجه به اینکه عمده دلیل در مسئله همون روایت ابن بکیر هست، باید ببینید از اون روایت ابن بکیر چه چیزی استفاده می شود. در متن روایت ابن بکیر اینطور آمده است که صلات فی وبر کل شیء حرام اکلو، فصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء منه فاسدون. صلات در هر جزئی از اجزای غیر معکول، چه جلد، چه روز، چه شعر، چه غیر اینها، هر چیزی که به عنوان جزء حیوان غیر معکول حساب بشود، صلات در اون باطل هست. لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. اون عنوانی که در روایت ابن بکیر وارد شده اینه. ولی در این عبارت تعبیر فی به کار رفته، لفظ فی به کار رفته. فی ظاهر فی ظرفیت هست و عنوان صلات فی در جایی صادق هست که اون شیء آخر که مدخول فی هست حالت اشتمال بر مصلی را داشته باشد. صلات در جلد، مثلا جلد اگر ملبوس باشد، چون جلد مشتمل بر بدن مصلی ولو بعضی از بدن او هست، تعبیر صلات فی صد می کنه. ظاهر عنوان فی که در این موارد به کار رفته اینه که باید اونچه که بعد از کلمه فی قرار میگیره حالت اشتمال داشته باشد تا مانعیت استفاده بشه. فی حد نفسه ظاهر عبارت اینه، ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای حکیم آمده است، فرمودن ولو ظاهر اولی لفظ فی فی حد نفسهی باقت نظر از قرائن آخر اینه که باید اشتمال در کار باشه، ظرفیت باید وجود داشته باشه و شامل موارد حمل نمی شود، ولی چون در همین موثقه ابن بکیر در ذکر اجزای ما لا یعکل که مدخول فی در روایت ذکر شده، در اون قسمت بول و روز ذکر شده، غیر از جلد بول و روز هم ذکر شده، بعدم فرموده و کل شیء منه. با توجه به این که در اینجا در مدخول فی بول و روز هم ذکر شده و در مورد بول و روز حیوان غیر معقول اشتمال بر بدن مسلی وجود ندارد، اشتمال بر بدن مسلی وجود ندارد، اگر بول در لباس شخص باشد اینجا از مواردی نیست که بدن مسلی در بول قرار گرفته باشد، حالت اشتمال اینجا وجود ندارد، چون در اینجا بول و روز ذکر شده و در بول و روز اشتمال بر مسلی وجود ندارد و در نتیجه ظرفیت اینجا نسبت به بول و روز سر نمی کنه، از این معلوم می شود این ذکر بول و روز قرینه هست بر این که مراد از صلات فی در موثقه ابن بکر یعنی صلات با مصاحبت، صلات به نحوی که مصاحب باشه و معیت داشته باشه با اجزای غیر معقول. اگر بول و روز ذکر نشده بود ظاهر اون اعتبار ظرفیت و اشتمال بود، ولی چون بول و روز ذکر شده نشون میده که اینجا اشتمال و ظرفیت موضوعیت ندارد، خصوصیت نداره. مرحوم آقای خویی اضافه فرمودن حتی اگر در جایی که بول و روز در لباس مسلی باشد، اونجا اگر قبول بکنیم که عنوان اشتمال و ظرفیت سد میکنه، چون وقتی بول در لباس باشه خود لباس وقتی مشتمل بر بدن مسلی هست، اون چه که در لباس هم قرار گرفته به تبع یک اشتمالی برای او هم پیدا می شود، حتی در جایی که بول و روز در لباس مسلی باشه اونجا قبول بکنیم که اشتمال اونجا معنا داره سد می کنه، ولی در بول و روزی که علی بدن المسلی واقع شده باشه اونجا که یقینا اشتمالی در کار نیست، بول و روزی که در بدن مسلی واقع شده باشد اشتمال در کار نیست، و حال آنکه موثقه ابن بکر دلالت میکنه بر این که اگر بول و روز حتی در بدن هم باشد این موجب بطلان صلات میشه. از این معلوم میشه از اینکه حکم شامل بول و روز واقع علی بدن المسلی هست، از این به عنوان قرینه استفاده می شود که مراد از لفظ فی در اینجا ظرفیت حقیقی و یا حتی به اضافه ظرفیت مجازی و ادعایی که در امثال اجزاء الصوب مثلا قابل و ما یقا علی الصوب قابل تصویر هست، حتی به این معنا نیست، اختصاص به این معنا نداره، بلکه مراد از فی در اینجا مطلق مصاحبت هست، مطلق معیت هست، روی حساب حکم اطلاق داره دیگه، موارد هم رو هم شامل میشه.
چرا قرینه نزول فی در اطلاق بول و روز تصرف
نکنه؟ بول و روز مزاید این که خود همین بول و روز موضوعیت داره، چرا عنوان بول و روز رو چجور تصرف؟
چرا
اینکه فرموده است که در بول او، یعنی بول او در لباس آدم باشه، در بدن او باشه، اینو دیگه، این دیگه اونی که اینو بخوایم هم بکنیم بر یه معنای دیگه، الغای عنوان لازم میاد. ظاهر عنوانی که در این روایت ذکر شده اینه خود بول وجودش مانع برای صلات داره، مانعیت داره، چون در این جهت خود عنوان حملش بر امر آخر به نحو مشیریت از باب اشتمال خلاف موجب الغای عنوان میشه، این قابل عقل نیست. روی حساب تعین پیدا میکنه که تصرف و تعویل در معنای فی، در ظهور کلمه فی باشد. پس این بله. حالا پس فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم این شد که ولو ما قبول میکنیم فی حد نفسی، این دلالت بر ظرفیت داره، در جایی که ظرفیت وجود نداشته باشه این دلیل مانعیت نمیگیره. اگر فقط مثلا جل بود، اجزای دیگه بود، حتی شعر و وبر هم بود، میگفتیم در جایی که شعر و وبر مثلا به نحو ملبوس برای مصلی در حال صلات باشه، ولی در اینجا ذکر کلمه بول و روز قرینه بر این هست که مراد از فی در اینجا معنای مطلق ظرفیت. به این بیان این مناقشه ای که در کلام مرحوم عراقی آمده است و همینطور بعض الاعلام که فرمودن ما در بول و روز هم در حدی که سد بکنه تلطخ و تلوث به بول و روز، اونجا رو قبول میکنیم، نه مطلق هم، در نسبت به مطلق هم مورد قبول نیست. جواب از این مناقشات هم معلوم میشه، به خاطر اینکه اون چی که در روایت ذکر شده اینه که خود وجود بول و روز به عنوانهی مانعیت دارد. ما کلمه بول و روزی که در روایت آمده هم بکنیم بر این که لباس متلطق به بول، لباس متلطق به صوب، این تلطخش اثر داره، این خلاف ظاهر هست و الغای از موارد الغای عنوان مذکور در دلیل هست. روی این حساب مستفاد از تعبیراتی که در روایت آمده به ملاحظه مجموع تعبیرات اینه که بود، بله، در حال صلات نباید اجزای غیر معقول به همراه مصلی باشد، به همراه مصلی باشد. چه این همراه بودن از سنخ ملبوس بودن اجزا باشه و ملبوس بودنم لبس حقیقی باشه، چه لبس یا علاوه بر لبس حقیقی لبس ادعایی باشد، مثل مواردی که تلطخ داره، چه اونجایی که مورد از موارد حمل محض باشد. اینا مستفاده از روایت فی حد نفسی اینه. اینجا یک شبهه مطرح میشه که این شبهه را مرحوم آقای خویی جواب داده. شبهه اینه که نمیتوان ملتزم شد به اینکه در بحث اجزای غیر معقول اونی که مانعیت دارد مطلق مصاحبت و معیت هست، ظرفیت حقیقی یا ظرفیت مجازی اینا شرط نیست، مطلق معیت ولو بلهم این مانعیت، این نمیشه ملتزم شد. چرا؟ چون لازمه این، بله، این لازمه این مطلب اینه که در این در مواردی حکم به بطلان صلات بکنیم و حال آنکه لا یلتزم بهی احد. کجا فرمودن خب اگر معیت مطلق معیت مانعیت برای صلات داشته باشد، شخص در مکانی که محل گذاشتن اجزای حیوان غیر معقول هست، در مخزن برای جمع‌آوری حیوان غیر معقوله، یا سفینه و کشتی که درش حیوان غیر معقول گذاشته شده، در اون مکان شخص اگر نماز بخواند سر می کند نماز خونده است مع اجزای غیر معقول. بالاخره معیت اینجا هست دیگه، معیت به اینکه در کنارش هست دیگه. عنوان معیت رو شما گفتید، معیت حتی در این موارد هم صادق هست. و حالا آنکه لا یلتزم به بله لا یلتزم بهی احد، هیچ کسی ملتزم به این نمی شود که صلات در این موارد باطل هست. این شبهه ای است که در اینجا شده. مرحوم آقای خویی از این شبهه جواب دادند، فرمودند اگر ما معیت را هم به عنوان مانع حساب بکنیم، ولی به مناسبت حکم و موضوع اون معیتی مانع هست که ربطی به صلات مسلی داشته باشد، به این که حداقل در حال صلات به همراه مسلی باشد، ولی معیتی که هیچ ارتباطی با مسلی با صلات شخص در اون مکان خاص نداره، اون معیت یقیناً موضوع حکم نیست. ولو عنوان مصاحبت، عنوان معیت اطلاق هم داشته باشد، اطلاق لفظی هم داشته باشد، ولی مناسبت حکم و موضوع این مانعیت را مقید میکنه، مانعیت را مقید میکنه به جایی که یک ارتباطی به صلات مصلی داشته باشد. مقصود اینه که اقتران باشد بین صلات و اون اجزای غیر محکوم. اون اقتران کجا هست؟ اون جایی که یا ملبوس هست یا محمول، در اونجا هم در حال صلات حملش بکنه، بعد این یک نحوه اقترانی هست. ولی این داره نماز خودش را در این مکان میخواند، کنار او یک متر اون طرفتر حیوان غیر معقول افتاده، این که معلومه که سد نمیکنه. فرمودن اما سایر الملابسات و المقارنات الملحوظت بالاضافت الى المسلی من المکان و الفضا و نحوه ما فهیه اجنبیتون انهازه المصاحبهی که از موثقه ابن بکر معلوم میشه. اینم به مقتضای مناسبت حکم موضوع معلوم میشه مقصود از معیت اینه. پس مستفاد از موثقه ابن بکر مانعیت استصحاب اجزای غیر معقول در صلات هست، چه به لبس اجزای غیر معقول باشه، چه به اختلاط اجزای معقول با اجزای غیر معقول باشه که صلات لباس مثلا مخلوط از اینا باشه، تلطق به اینها داشته باشد، یا در حد حمل اجزای غیر معقول باشد. مستفاد از موثقه ابن بکر اطلاق حکم نسبت به همه این موارد هست. این به لحاظ دلیل اصلی و عمده‌ای که در این با در این شرط رابع به عنوان مدرک حکم به او استدلال می‌شد که موثقه ابن بکر هست. ولی در کنار این موثقه ابن بکر از بعضی از روایات هم میتوان همین اطلاق مانعیت را استفاده کرد، چون در روایت در حدیث چهار باب دو روایت ابراهیم ابن محمد همدانی یا همدانی، در اون تعبیری که آمده، عبارتی که در اون روایت آمده است، از اون عبارت هم استفاده می شود که اختصاص ندارد مانعیت به موارد لفظ. در کلام مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی و اعلام دیگه فرمودن که این روایت ابراهیم ابن محمد همدانی هم می تواند معید باشد. اگه این از جهت سندی تمام باشد خود این دلیل هست، اگه تمام نباشد از جهت سندی ضعف داشته باشد، در حد معید نسبت به موثقه ابن بکر میتوان به او استناد کرد. روایت بله ابراهیم محمد همدانی در باب دو از ابواب لباس مصلی، حدیث چهار اون باب، محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید ان ابراهیم ابن محمد همدانی قال کتبت الی یسخط علی صوبی الوبر و شر مما لا یوکل لحمه من غیر تقیت ولا ضروره، از حیوان غیر معقول به لباس من اصابت میکنه، میفته بر لباس من، میفتد بر لباس من و بر حیوان غیر معقول، شر حیوان غیر معقول، اگر تغییری در کار نباشد، ضرورتی در کار نباشد، حکم صلات در این مورد چه چیزی است؟ فرمودن فقط به لا تجوز و صلات فیه. بحث این روایت امام فرمودن نماز با این کیفیت جایز نیست. در این الموارد لفظ نیست، بلکه الموارد حمله. پس این روایت دلیل بر مانعیت حمل اجزای غیر معقول می شود. در این قسمت مؤید روایت ابن بکیر می شود. اگر این روایت من حیث و سند تمام باشد، خود این دلیل مستقلی حساب می شود در کنار موثق ابن بکیر. ولی اگر ضعف سندی داشته باشد، نه، دلیل نمیشه در حد تایید. آیا من حیث سند تمام هست یا تمام نیست؟ در سند این روایت دو نفر واقع شدند که توثیق و تضعیف اینها محل اشکال هست. شخص اول عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید، نفر بعدی هم خود همین مکاتب هست که ابراهیم ابن محمد همدانی هست. در مورد اینها توثیق خاص در وارد نشده. نسبت به عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید توثیق خاص وارد نشده، ولی بعضی ها گفتن عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید را میتوان حکم به وثاقت او کرد، به خاطر اینکه این شخص در رجال نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی واقع شدند. این همین روایت را در همین باب دو محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه نقل میکنه از عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید. این شخص در رجال نوادر الحکمه واقع شده و ابن ولید در مورد افرادی که واقع شده اند در رجال در سند روایات کتاب نوادر الحکمه، افرادی را، مجموعه ای از افراد را استثناء کرده است. گفته است که اگه در سند روایت فلان شخص باشد، ما به این روایت عمل نمی کنیم. اشخاص خاصی را استثناء کردن، حالا مجموعا مثلا 16 نفر به خصوصی به ملاحظه موارد استثناء، مجموعا شاید 25 مورد باشه با تعبیرات مختلفی که داره که ان رجل باشه، مثلا بعضی اصحاب اینا باشه، ولی بالاخره یه افراد خاصی را به خصوصی استثناء کردن. ولی در اون استثنای ابن ولید عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید نیست. این که اون افراد را استثناء کردن و بقیه را استثناء نکردن، عدم استثنای افرادی مثل عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید نشان دهنده اینه که این شخص وثاقت دارد، ثقه هست. عدم الاستثناء دلالت بر توثیق این اشخاصی دارد که استثناء نشده است. این قاعده است که در قواعد عام رجالی در توثیق عام مطرح شده. در کلام مرحوم وحید بهبهانی به این وجه استناد شده برای توثیق بعضی از افراد که چون این شخص در جزء مستثنیات ابن ولید از نوادر، بله، از رجال نوادر نیست، روی این حساب حکم می شود به وثاقت این شخص، حکم می شود به وثاقت این شخص. مرحوم وحید بهبهانی در کلماتش این مطلب آمده است که ابن ولید شیخ القمیین افرادی را استثناء کرده است. اگر ما نسبت به شخصی در حال او تردید کردیم، اون شخص را در ضمن مستثناها ندیدیم، حکم به وثاقت این افراد میکنه. این قاعده است که مطرح شده. آیا این تمام هست یا تمام نیست؟ خود این قاعده هر دو شقش محل بحثه، هم در اینکه آیا استثناء کردن افراد خاص دلالت بر تضعیف شخص من حیث القول دارد یا دلالت بر تضعیف ندارد، این یک طرف. طرف دیگه اینکه آیا عدم استثناء دلالت بر توثیق دارد یا دلالت بر توثیق ندارد. اون قسمت مورد احتیاج در مقام این قسمت عدم استثناء هست. آیا عدم استثنای شخص از اون مجموعه رجال نواد الحکمه دلالت بر توثیق و موثق بودن این شخص پیش ابن ولی داره یا دلالت نداره؟ مرحوم آقای خویی اشکال کرده است، در همون بحث اشکالاتی به این نظریه شده است. یکی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی اینجا مطرح فرموده این دعوا که ما بگوییم استثناء نشده است، مثلا شخصی مثل عمر ابن علی این دلالت بر توثیق میکنه، این دعوا تمام نیست. چرا؟ چون اون چرا که از کلام ابن ولید استفاده میشود اینه که ابن ولید فرموده است که ما به روایتی که این اشخاص خاص مثلا 16 نفر 20 نفر در سند واقعا ما به این روایات عمل نمی کنیم، به بقیه روایات عمل می کنیم. به این روایاتی که در سند این 16 نفر واقعا عمل نمی کنیم چرا عمل نمی کنیم؟ وجه عدم عمل اینه که ضعف اینها ثابت شده. این که ابن ولید گفته ما به روایات این افراد استثناء شده عمل نمی کنیم چون ضعف اینها ثابت شده، ضعف اینها ثابت شده، ما به این روایات عمل نمی کنیم. از این عبارت ابن ولید نهایت چیزی که استفاده می شود این هست که بقیه افراد غیر از اون 20 نفر مثلا ضعف اونها ثابت نشده، نه اینکه ضعیف هستند، نه اینکه موثق هستن، ضعف اونها ثابت نشده. چون ضعف اونها ثابت، اونایی که ضعفشون ثابت شده ما به روایات اونها عمل نمی کنیم. بقیه چون ضعفشون ثابت نشده ما عمل به روایات اونها می کنیم. اونی که از ابن ولید عبارت ابن ولید استفاده می شود عدم ثبوت ضعف نسبت به غیر استثناء شده هست، نه ثبوت وثاقت. معلومه که بین ثبوت وثاقت، بین موثق بودن و بین عدم ثبوت وثاقت تغایر هست. نمیشه به ابن ولید نسبت داد که در نظر ابن ولید اینها ثقه هستن، بقیه افراد غیر از مذکورین در استثناء بقیه ثقه هست. نه، عبارت ابن ولید چنین دلالتی ندارد، عمل نمی کردن دیگه. حالا این بالاخره عمل می کردن، همین که چون ضعفشون ظاهر هست به اینو عمل نمی، ولی بقیه نصر بقیه عمل و بقیه اینجور نیست که عمل بکن. این وجه یکی از اشکالات به این نظریه در اون بحثه. مناقشه در این اشکال اینه که به حسب اونچه که در عمل به روایت موضوعیت دارد و اثر دارد اینه که وثاقت ثابت بشود، وثاقت ثابت بشود، و اگر شخص ثقه باشه به او عمل نمیشه. و در ترک عمل به روایت اون چی که موضوعیت دارد عدم ثبوت وثاقته، نه ثبوت ضعف. ثبوت ضعف موضوعیت ندارد در ترک عمل به روایت. اونی که موضوعیت دارد این که ثقه هست یا ثقه نیست. بنابراین این که ابن ولید این افراد را استثناء کرده ولو در مورد اینا ضعف هم از جای دیگه ثابت شده باشد، ولی وجه اونی که موضوعیت داره به مناسبت حکم موضوع موجب ترک العمل به روایت می شود اینه که وثاقت اینها ثابت نشده. چون این استثناء این ده نفر به خاطر عدم ثبوت وثاقت هست، روی این حساب مفهوم این عبارت این می شود که بقیه را که استثناء نکردم چون در بقیه وثاقتشون ثابته. بر این اساس این اشکالی که مرحوم آقای خویی به این نظریه کردن، این اشکال واردی نیست. یه اشکال دیگه‌ای به این نظریه مطرح میشه وجود داره که اون اشکال در معجم، مرحوم آقای خویی اون اشکال را در معجم به همین نظریه استفاده توثیق از استثنای ابن ولید اون به عنوان اشکال اونجا مطرح فرمودن. اشکالی که در معجم ذکر شده عبارت از اینه که اون چه که از این روایت از این عبارت ابن ولید استفاده می شود اینه که ما به روایاتی که این 16 نفر واقع شدن عمل نمی کنیم، به بقیه عمل می کنیم، ولی عمل کردن به روایت متوقف بر وثاقت جمیع روات واقع در سند نیست، بلکه یکی از مناشه عمل به روایت اینه که این خبری که از این شخص ذکر نقل شده است اگر محفوظ به قرینه باشد این موجب عمل به روایت هست. و بر همین اساس عده ای از اعلام مثل ابن دیز که قائل به حجیت خبر ثقه نیستند ولی به روایات محفوظ به قرینه عمل می کنند. پس از عبارت ابن ولید اون مقداری که استفاده می شود اینه که ما به روایاتی که بقیه افراد از جمله عمر ابن علی ابن عمر ابن یزید در سندش واقع است عمل می کنیم، ولی عمل کردن کاشف از وثاقت خود این شخص نیست، توثیق خود این شخص نیست، نهایتش کشف از صحت روایت به اصطلاح قدما دارد، صحت به اصطلاح قدما نه به اصطلاح متأخرین. یعنی روایت قرینه پیدا کردیم بر اینکه روایت از امام علیه السلام صادر شده. ممکن عمل از جهت وثاقت راوی باشد، ممکن است از جهت وجود قرینه باشد، چون هر دو احتمال در عمل کردن وجود داره. از عمل کردن ابن ولید به روایاتی که در اونها مثل عمر ابن علی ابن یزید وارد شده، از عمل کردن نمیشه کشف کرد که پس در نظر ابن ولید اینها ثقه هستند. اشکال اصلی به این نظریه در این اشکاله که این اشکال هم در معجم ذکر شده، ولی اون اشکالی که مرحوم آقای خویی در کتاب الصلات فرمودن اشکال تامی نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.